بوفه خرید میکرد به رفیقاش، گفت بیاییم بخوریم تا هست پولی که داریم. خلاصه شهل شوخی بود و برعکس شهر علی خیلی وانشاد بود و رفیقتر بوده با بچه های مثلا چیز. اون محجوبیه مثلا خاص شهر علی نبوده، ولی جنس خودش جنس خلاصه شوخ و شنگ و شیطون و رفیق و اینا بود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند، عهد خود، پیمان خود با خدای متعال اینها صادقانه رفتار کردند. شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شدند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، یعنی جان خودشو داره با خدا معامله میکنه. دیگه بالاتر از این چی میشه؟ شهیدان به ما میگویند یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من قبلهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این راه راهیست که خوف و حزن ندارد، ترس و اندوه ندارد، راه خداست دیگه. در این راه بایستی ثابت قدم بود، در این راه بایستی با قدرت حرکت کرد، در این راه باید متزلزل نشد با وسوسه های دشمنان. ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد خود، اتفاق خود، انگیزه خود، تلاش خود رو بیشتر کنه. پیام شهیدان ما اینه.
خصوصیت های اخلاقی شهیدان از دید مادرشان شنیدنی است.
مادر اگر بخوان در مورد آقا علیرضا و حسین آقا اولین جمله رو در مورد خصوصیات اخلاقیشون میگن، با چه کلمه ای در واقع هر دو رو تعریف میکنن؟
میگه که علی مظلوم بود. اون رو قبرش هم بابا میگفت ناخواسته، نمیدونم چی شد که رو قبرش هم نوشتن که شهید مظلوم. و حسین آقا یادمان داره تو بیزهر و مادر هر موقع میگه همون میگه که مجید الان بود کارهای خونه خیالم راحت بود. یعنی مثلا اساس اقتصاد و کمک و نمیدونم ستونداری مهمونی و مثلا میگه که یعنی همچین بچه بود. میگه مجید اگه بود خونه رو داره، خونه رو داره.
خلق خاص شهدای عزیز برادران صادقی چه میتوانست باشد؟
آقای صادقی، مادر اگر اینجا بودن چه خصوصیات خاصی رو هم مادر، هم شما، هم برادراتون، هم پدرتون و هم دوستانشون مختص آقا علیرضا و حسین آقا، مثلا میگفتن آقا علیرضا علاوه بر مظلوم بودن خیلی مرده، خیلی نمیدونم فلانه، یا حسین آقا رو میگفتن شوخ طبع و
حسین آقا شوخ طبع و شجاع. بچه 19 ساله 20 ساله شبا میره عملیات شناسایی تو خاک دشمن. بقول حاج سعید قاسمی، سعداسه حاج سعید قاسمی میگه 20 کیلومتر جلوتر از خط مقدم خیلیه، میگه ظلمات محض. من خودم اون منطقه رو پارسال رفتم، غروبش ترسناک شده بود، چه باشه دیگه نصف شب با پر دشمن روبه. شهید علیرضا علاوه مظلومیتش اون حالت خاص معنویش که مثلا عرضم حضور شما که خالم میگه مثلا ما رو نگاه نمیکرد یه موقع ما مثلا جوانتر بوده، یا مثلا نمازهایی که میخون، اون راز و نیازهایی که میکرف، اون پیشبینی که شاید الان اینجا بیرون از دفتر موزه شهدا رو ببینین، این وصیتش هست که تو موزه شهدا تهران هم هست، پیشبینی شهید علی سال 62 که پدر و مادر عزیزم و خواهر و برادرانم راه کربلا باز می شود، شما با ماشین های شخصیتون اونجا مشرف می شید. آن وقت من نیستم، من را دعای خیر فراموش نکنید. 21-61 جبهه بعقوبه. بعد وقتی می نویسه بچه های دورش می گن شوخ علی خلاصه چی زدی که داری حرف رو می زنی؟ صدام نمی زنی تا مهران بریم دعای عرفه اون موقع می خوندن، دعای عرفه بخونیم، بعد بریم کربلا با ماشین شخصی. میگه حالا میبینید، این تو یک کلامش حالا میبینید. و و رفیقاش میگن ما نفهمیدیم چی گفت، که راه کربلا باز شد و همه با ماشین رفتن و ببینید کجا رو دیده بودم.
از تکیه کلامهایشان هم نمیشود گذشت.
فرمودی تیکه کلامشون حالا ببینید بوده. حسن آقا هم تیکه کلام خاصی داشتن؟
بزن بریم بقلاست هر موقع رفیقای مسجدش و آقای حسن فلاح اینا میامدن دنبالش این تیکه کلامش بزن بریم بوده. بریم جبه و بزن بریم.
بریم امیدم.
عملیات ها هویت آسمانی شدن شهدایند.
برادر بزرگتر آقا علیرضا چه عملیاتی به شهادت رسیدن؟
ایشون وقتی که از اولین مؤسسین سپاه بودن وارد سپاه شدن و به دستور فرماندهان دوستانشون جبهه غرب رفتن، گیلان غرب و جبهه شمالی به قول خودشون، اونجا با دوستانشون شهید ابراهیم هادی و حاج حسین علی کرم و دوستان دیگه محشور بودن. بعد اونجا معاون قرارگاه شهید دستغیب میشن. بعد از یکی دو سال فعالیت توی شناسایی که نیروهای قوم آورده بودن منطقه رو نشون بدن، اونجا از ناحیه گلو و اثر انفجار مین مثل اربابشون سید و شهدا خلاصه گلوشون سوراخ میشه و اونجا به شهادت میرسه.
شهدا هماره در کنار ما حضور دارند، صدایشان را با قلب ها باید شنید.
آقای صادقی، الان که شهدا قطعا توی جمع ما حضور دارن، من اینو به عینه بهش ایمان دارم، اگر اینجا بودن هر دو برادر و در شرایط حال حاضر جامعه، چه توصیه به من و شما داشتن و شنوندگان عزیز؟
توصیهشون همواره یاد مرگ بود. اگه یاد مرگ از بین نره، وقتی یاد مرگ از بین میره، چه مسئولین، چه مردم، چه کسبه، چه کسی که مدیریت رو قبول میکنه، یاد مرگ که بین میره ترمز ماشین از دیگه از کار میفته و امکان داره همه کاری انجام بده، همه رو زیر کنه. اونا توصیهشون این بود که یاد مرگ رو همواره فراموش نکنید و این ترمز رو با خودتون، که شهید علی دائما گفت تقوا، حالا علما میگن همین ترمز است، خلاصه یادتون نره.
برادر شهیدان صادقی برای من قصه گویی می کند، قصه های راست که دلها را متلاطم می کند.
یه روز پدر میگه که شهید علیرضا اومد خونه، بهش بینه جمعه بود یا مینی هشتاد، آیا بازیان یادشون داشتیم، یعنی که با تریل سپا اومد، کلتم بسته و لباس سبز و آرم سپا، من با پیاده نشو منو ببر نماز جمعه. میگم این موتور گوش اون موتور شخصیه رو برداشت. یه موتور کوچیکی بود مینی 80 قدیمی هست. میگه که ما رو بردم چیزو نماز جمعه برگشتن سرازیه میدون امام حسین بنزین تموم کردیم و بهش گفتم که بابا چی شده؟ گفت بنزین تموم کردیم. گفت بریم نزدیک پمپ. گفت بابا پول داری؟ گفتم نه من موقع کارت آوردم. گفتم نه من به هوای تو نگو. منم تو لباس شخصیم بوده لباس سپاهم پول نداری. گفت ما رو موتور دست گرفت و ما رو آورد تا نارمک میدون امام حسین. من پیرمرد و پیاده موتورم دستم همچین که خلاصه رسیدیم مادرش که علی این لباس سپاه بورق گرفته به تو بشورم. گفت دست کرد تو این جیبه پیرنش تا چیز کرد یه انقدر برش بنزین کپون بنزین گفتش که در آورد. اون موقع کپون های بنزین مسئولی میدونم برای بنزین زدن کش کرده. گفتم و بابام ناخودآگاه گفت دستم آوردم بالا بزنم تو گوشش. میگم بابام این کپون بنزین داشتی نیوردی بزنی من پیرمرد از امام. گفت بابا مال کیو بنزین میزده؟ بعد گفتم خب میزدی شنبه پولش میذاشتی. گفت معلوم نبود با این لباس من منافق چون ایام ترور بود بزنن. بابا شما جواب. میگم دستم دوباره برگردوندم پریدم ماچش کردم گریه کردم گفتم بابا منو ببخش. نگاه بچه 20 ساله 19 ساله به بیت المال اینطوری باشه.
شهدا شهید زندگی کردند تا به شهادت رسیدند. این را سردار دلها حاج قاسم شجاعمان گفت. عامل به راه شهدا باشیم و به شهیدان التجا کنیم که شهدا شفاعت میکنند. شهدا نگاهمان میکنند. شهدا پشت سرمان قدم به قدم می آیند و حمایت و دعای ما می کنند. آسوده باشیم و به شهدا اعتماد کنیم. آنها پرندگان آسمان خدایند.
دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی من سر و تنگی روانه درم وقتی بهار زنده جوانه بهشتی از خودش دار نشانه
و ما راوی نگارستان ایران سرزمین برادری ایران جان گلستان ایران 15 تا 21 آذر ماه 1404 ایران جان گلستان ایران
عزیزان دوندیم استان چی هست بله دار سر و کتر بست بله دریا پر لا دست دست بوری هر جای به نبونی خست کنی دل ها سکین نگره بهانه همه استان نمونه در جهان
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
و موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از سوی پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور گرمانه می گرفت بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم ولقد زینا السماء الدنیا به مصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشید در هفته پیشین در باب هنرهای اسلامی صحبت‌های دکتر شمس‌الملوک مصطفوی استاد دانشگاه و دانشیار فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی رو با هم شنیدیم و حالا در این قسمت صحبت‌های ایشان راجع به نسبت حکمت اسلامی با هنر اسلامی رو با هم خواهیم شنید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت دوستانی که با ما هستن. ببینید با مطالعاتی که من داشتم هرچند اندک به این نتیجه رسیدم که دقیقاً اون چه که در هر دوره تاریخی حکمتی فلسفه‌ای رایج بوده هنر در اون دوران دقیقاً متأثر از اون حکمت بوده. یعنی شما مثلا به خصوص به اصطلاح مکتب اشراق که سهروردی هست آرا و نظرات و دیدگاهاش دقیقاً در هنر زمانه خودش متبلوره، یعنی هم در بحثای نقاشی، تصویرگری، شعر، ادبیات کاملاً مشخصه و همچنین حکمت مشاق، عرفان و تصوف که بسیار در واقع غنی هست و کاملاً ما میتونیم نشون بدیم که اینا در هنرهای زمانه خودشون تاثیرگذار بودن. بحث بازنمایی رو ما میتونیم نشون بدیم که هم در فلسفه ابن سینا میتونیم بازنمایی رو توضیح بدیم، بازنمایی نظریه‌ای که میگه اثر هنری تقلیدی از بیرونه، هم در شیخ اشراق هم در نزد عرفا. خب باز من در مورد بحث شیخ اشاق این نکته رو بگم، ببینید که از این نتیجه گیری کنم، این که اونا یک آموزه واقع گرایانه داشتن در مورد بحث هنر، زیبایی رو یک امر عینی میدونستن. الان شما ما اگه دنبال معیار باشیم که چجوری میتونیم یک اثر هنری رو نسبت به یک اثر هنری دیگه قضاوت کنیم و بگیم کدوم در واقع جایگاه برتری داره، ما میتونیم از این معیار اشراقی استفاده کنیم، اونی که بهتر بتونه واقعیت رو بازنمایی کنه و به وجه زیباتری زیبایی رو معیار قرار میده. و خب حالا من راجع به زیبایی الان یک توضیحاتی میدم و اینکه تمرکز بر جزئیات داشته باشه. خب جزئیات هم نه اینکه جزئیات به ماه و جزئیات خودش خوب آدم متمرکز بشه، اینا میگفتن از جزئیات ما میتونیم باید برسیم به اون امر کلی یا به اون عالم در واقع سرمدی. نگاه حکما این یک مورد بازنمایی من به عنوان مثال گفتم و یک مورد این که اون نگاه کلگرا و این که جهان رو یک پارچه میبینن و همه رو تجلی حضور حق تعالی میدونن، این هم تاثیرگذار بوده در هنرهای در واقع دوران خودش. مثلا فرض کنید که بعد از اینکه صوفیه و در زمان صفویه خیلی هنر رفت به سمتی که یک مقداری از اون زرق و برق و تزئینات و اینا جدا بشه و یک ساده تر بشه، در واقع اینا حذف شدن و این تاثیر اون اندیشه است. میخوام یعنی نشون بدم که اون اندیشه های حکمی همیشه در اون پروسه هنر و فرایند هنر و خلق آثار هنری تاثیرگذار بودن. و یک عنصرم، حالا چون اینجا من به یک مطلعی برخوردم که خیلی بلام جالب بود، دیفم میاد اینجا نگم، عنصر تناسب و تعادل که باز چیزی بوده که ما در ابن سینا میبینیم، در ملا سطرا میبینیم و همه جا میبینیم که تاکید بر اون اعتدال شده در وجه اخلاقیش، در وجه زندگی. و این در هنرم به عنوان یک معیار در هنر اسلامی خودش رو تونسته جا بده و جا بیفته. ولی اصل قضیه به نهج البلاغه برمیگرده که من یک جایی مطلب رو دیدم ولی متاسفانه هنوز فرصت نکردم برم اینو کاملا به اسات در بیارم و خیلی برام جذاب بود، اینکه از این بحث حضرت علی که تاکید میکنن که شما مسلمان کسی که میانه رو رعایت کنه، تعادل رو رعایت کنه، نه زهد مطلق و که یک سر مثلا توی زندگی زاهدانه داشته باشی، نه اینکه تو زندگی روزمره چنان غرق بشی که اصلا یادت بره که بالاخره اینجا به چه کاری آمدی در این عالم، یک حد تعادل و میانه رو توصیه میکنن حضرت. و از این به اصطلاح استفاده شده در جهت اینکه به عنوان یک آموزه در مباحث اخلاقی و زندگی و بعد از اونجا آمده توی هنر به عنوان یک معیار در هنر اسلام که هنری کامله و هنری میتونه بهتر زیبایی الهی رو مجسم کنه که متعادل باشه، یعنی نه خیلی مبهم باشه نه خیلی صریح، نه خیلی تو حاشیه بره نه خیلی تو متن بره. و بحثای خیلی جالبی داره که خب دیگه ورودش خیلی زمان میبره.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
شهید و شهادت از جمله چیزهایی است که هویت ملی رو برجسته میکنه و رتبه هویت ملی رو بالا میبره. ملت ایران به خاطر همین شهادت طلبی ها در چشم اونایی که به گوششون رسید، اینا هر چه خبرش بیرون درز کرد، عظمت آفرید برای این ملت، هویت ملی رو درخشنده میکنه، برجسته میکنه، رتبهشو بالا میبره. خب البته نقاط برجسته‌ای هم وجود داره که من اصرار دارم که این نقاط برجسته روش کار زیادی بشه. یکی از نقاط برجسته همین شهید مهدی زین الدینه، یعنی خودش نقطه برجسته است. شهید یک جوان نوخاسته 20 چند ساله در فرماندهی یک یگان رزمی اون مهارت رو از خود نشان میده، در میدان جنگ اون شجاعت رو، اون تدبیر رو، اون سازندگی رو، اون فداکاری رو، و بعد در میدان اخلاق، میدان تدین، ملاحظات دینی و اسلامی واقعا فوق‌العاده است. اینا بایستی اینا به مردم گفته بشه، منعکس بشه، با هیچ زبانی هم غیر زبان هنر نمیشه اینا رو گفت. فقط زبان هنر میتوانه این ریزکاری های زندگی اینها رو بیان کنه، حالا یا نوشته هنرمندانه، یا شعر، یا فیلم، یا مستند، امثال اینها میشه کار کرد. یکیش اینه، مثلا یه فرمانده جوان، یک فرمانده ارتشی اینجا هست، شهید امیر احمدلو، یه ارتشی است که قومی است. این در آخرین لحظه حیاتش آب میارن که آب، یا یه نفر یا نفر میفته که آب به این بده که تشنه از دنیا نره. این جوان نظامی آبو نمیخوره، اشاره میکنه به اون سربازی که بغل دستش بود. یعنی همون حادثه صدر اسلام که هی ماها رو منبرها گفتیم و مردم شنیدن و تصور درستی ازش پیدا نکردیم، این در واقع اتفاق افتاد. یه افسر ارتشی این واقعیت رو به ما نشون داد. این چیز کمیه، چیز کوچکیه، با چه زبانی میشه این رو بیان کرد جز زبان هنر؟ اینو برید دنبال این کار.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش‌های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
من یک سری عناصر بنیادین رو در خلق اثر هنر اثر به اصطلاح هنرهای اسلامی شناسایی کردم، متوجه به مطالعاتی که داشتم، که اینا رو چند تاشو براتون میگم چون و بعد میخوام نتیجه گیری کنم. ببینید، این عناصری است که توی خلق اثر هنری در جهان اسلام تاثیرگذار بوده. شما با هر رویکرد ببینید، چه با رویکرد سنت گرایان بهش نگاه کنید، چه با رویکرد تاریخی نگاه کنید، با رویکرد پدیدارشناسانه نگاه کنید، که من میشم مایلم همیشه که با این نگاه ببینم چیزها رو، این عناصر رو میتونی شناسایی کنی. که من بعد میخوام پیشنهاد بدم که بر اساس همین مفاهیم و عناصر میشه در واقع یک نظریه زیباشناسی رو تبیین کرد. اولین عنصر نوره. خب این که روشنه که ما در قرآنم میبینیم که خداوند نور آسمانها و زمینه، درسته؟ و اون نور الهی بوده که جهان رو از تاریکی به در آورده. شما اینو از قرآن داشته باشید، بعد بیاید سر این که اصلا وظیفه این نور چیه. ما از افلاطون هم که نگاه بکنیم، چون در افلاطون هم مثال خیر رو با خورشید مقایسه میکنه، از بچه این که میگه خورشید چیزها رو مرئی میکنه، اگر خورشید نباشه شما هیچی نمیبینید، تاریکی محضه، درسته؟ نوره که چیزها رو مرئی میکنه و نتیجه این مرئی شدن وجود یافتنه. ما در پدیدارشناسی هم که بحث میکنیم، اصلا ریشه خود واژه فنومن برمیگرده به همین، یعنی چیزی رو از تاریکی در آوردن، چیزی رو روشن کردن، مرئی کردن آنچه که نامرئی است. بنابراین نور خیلی نقش داره، یعنی در هم در کلام ما، هم در قرآن، هم در احادیث، هم در حکمت، هم در حکمت اشراقی که اصلا اصل بحثه. خداوند نورالانواره و همه عالم نورهایی هستند که از نورالانوار در واقع ساطع میشن. هنرمندان ما همیشه تلاش کردن که ماده رو در واقع به صورتی در بیارن که تلعلع کنه، یعنی خودشون نشون بده، مرئی بشه. ماده خودش به تنهایی اگه در نظر بگیرین، چه ماده‌ای که شما در معماری به کار میبرین، چه خود رنگ در نظر بگیرین، ماده به تنهایی چی نیست، ولی وقتی میاد توی اثر هنری قرار میگیره، اون وقت بعد مثلا خودشو نشون میده، میدرخشه. در واقع ما در مساجد هم همین به اصطلاح بحث نور و اهمیت نور بسیار دخالت داشته. همین که از مشبک استفاده میکردن، از کاشوی معرق استفاده میکردن و یک جوری در واقع میساختن که نور کاملا بتونه به اصطلاح درش جاری بشه. و بنابراین بحث نور مهمه، یکی از عناصر مهم هنر در اسلامه. رنگ، ببینید رنگ معمولا خب ما الان در هنر مدرن خیلی این بحثا رو میبینیم، اما